أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة حقيقة علية گناه برای بیماریس چه اتفاقی میفته؟ میکانیزمش چیه که گناه علت بیماری و ابتلا به بیماری میشود؟ این روایتی که خوندیم خیلی روایت خوبی است، روایت ظریف و دقیق، معانی دقیق داره. حالا مجددا این روایت را میخونیم با دقت بیشتر. فرماید که ان النفس تجری فی الانسان و هی حره، نفس در انسان جریان پیدا میکند. از این کلمه استفاده میشه که نفس در بدن انسان حالت جریان دارد. حالا هم از این که مایع باشه مانند خون، یا این که جریانش مانند جریان الکترون ها در عصب است یا الکترون ها در سیم برق است. مهم جریان داره، انتقال و جابجایی دارد. ان شاء الله بحثش خواهیم کرد، بحث مفصلی. ان النفس تجری فی الانسان و هی حاره و تجری فیه و هی بارده، نفس در انسان جریان پیدا می کند در حالی که سرد هست. گاهی گرم جریان، در حالی که گرمس جریان پیدا می کند، گاهی هم در حالی که سردست جریان پیدا می کند. بله، می فرماید که فَإِذَا حَلَّتْ بِهِ الْحَرَارَةِ، زمانی که گرمی در انسان حلول پیدا کند، اشرا و بطرا و ارتاحا و قتلا، خلاصه دل خوش میشه، تعدی میکنه، کارای شر انجام میده، قانع نمیشه، بطرا ارتاحا احساس راحتی میکنه، قتلا میکشه و بهج مسرور میشه، استبشرا خوشحالیش روی چهرش ظاهر بشه، و فجر فجور میکنه و زن عزنا میکنه، و احتز میرقصه و بله و بذخه، دیگه دست و دلباز میشه. و اذا کانت بارده، زمانی که نفس سرد باشه و سرد جریان کند، اهتم همون انسان یه ساعت میبینید خوش است و سبک است و میرقصه و دلخوش است و تجاوز میکنه و تعدی میکنه، اینه میزنه اونه. گاهی هم همون انسان میبینی افسرده است، مهموم است، مغموم است. علتش اینه، نفس سرد جریان پیدا می کند. و اذا کانت بارده، زمانی که نفس سرد است، اهتم مهموم میشه و حزن اندوهناک میشه، و استکان خاضع میشه، و ذبل پژمرده میشه، و نسی یادش میره، و ایس میؤوس میشه. یه نکته ای در این روایت هست، میفرماید این چیزهایی که در حالت سرد بودن نفس و زمانی که نفس سرد باشد، این چیزها علت بیماری هاست، اینها علت بیماری هاست. میفرماید که فهیل عوارض التي تكون منها الاسقام، این همون عوارضی است که سبب بیماری می شود. فهیل عوارض التي تكون منها الاسقام فانه سبیلها، این راه بیماری است، این راه راه بیماری است، این راه راه بیماری هاست. هم و غم خیلی معانی ظریف داره. هم و غم سبب بیماری است، حزن و اندوه سبب بیماری است، پژمرده شدن و فراموشی و میؤوس شدن این سبب بیماری است. فهی العوارض التي تكون منها الاسقام، این همون عوارضی است که بیماری ها از اونها منشأ میگیره. فانه سبیل، این راهش. ولا يكون، نه این بله، ان اکثر بیشتر بیماری ها سردی است، مدل بروده روایت هم داریم، ولی حالا بروده چی هست؟ این برودتی که ما میشناسیم، سردی که ما میشناسیم، یا سردی نفس است؟ این روایت از سردی نفس صحبت میکنه. ممکنه سردی نفس علت سردی بدنم بشه، سردی بدنم بشه، چون در جمله اول میفرماید فاذا حلت به الحراره، زمانی که گرمی در او حلول کند، یعنی در انسان، در بدن انسان، این خصوصیات دارم. ولی خب حالا این روایت منشأ گرمی بدن هم بیان میکنه. منشأ گرمی بدن گرمی نفس است، منشأ سردی بدن سردی نفس. در ریشه یابی میکنه امام، میفرماید این نفس اگر گرم جریان کند این عوارض میاد، پیش میاد. اگر سر جریان کند ممکنه سردی بدن هم به دنبال داره، بعید نیست، چون بیشتر بیماری ها، بلکه کل بیماری ها از سردی است. کل الامراض من البروده روایت هم داریم. بعد میفرماید این عوارض، ببین یه سردی نفس داریم، یه عوارض داریم، این عوارض سبب بیماری میشه، هم و غم و حزن و اندوه و امثاله. فهي العوارض التي تكون منها الأسقام فإنه سبيلا. ولا يكون أول ذلك، كي نفس سرد مشه، أول إن سردي وشيزي كقبل زين سردي اتفاق ميفته گناه، گناه سبب سردي مشه. ولا يكون أول ذلك إلا لخطيئة عملها، بخاطر يقناهي كأنجام نده، فوافق ذلك مأكل. یه دقتی در این حدیث هست، میفرماید یه قضایی، یه مأکلی، یه قضایی، یه نوشیدنی موافق بشه با این گناه. ببین موافقت مال خود قضا. فیوافق ذلك مأکل، مأکل فاعل است اینجا، مأکلی است که موافقه، یعنی اتفاق میفته، اتفاق میفته، مصادف میشه با این گناه، مصادف میشه. چی چیزی مصادف میشه؟ ماکلون غذایی است، او مشربون یا نوشیدنی شرابی است، فی احدى ساعات موافق میشه، مصادف میشه در یکی از ساعت هاست، في احدى ساعات لا تكون تلك الساعه موافقه لذلك المأكل. ببینید ساعات اول جمع میفرماید، ساعات در یکی از ساعات، این ساعات معلوم میشه فی حد نفسه و فی حد ذاته خصوصیت خاص خودش داره. در یکی از ساعات، در یکی از ساعات، این یکی از ساعات موافق نیست. فی احدى ساعات لا تكون تلك الساعه موافق. ببین این یه ساعت، این یه ساعت موافق نیست. لا تكون تلك الساعه موافقه لذلك الماكل والمشرب بحال الخطيه. این یه ساعت موافق نیست. چرا این یه ساعت موافق نیست؟ به خاطر گناه، به سبب گناه. پس ما یه ساعتی داریم، هر کدوم خاصیت خودش داره، یکی موافق، یکی غیر موافق، یکی نه موافق نه غیر موافق. یه ساعتی داریم غیر موافق به ذاته و فی حد نفسه، یه ساعتی داریم غیر موافق به خاطر گناه، چون گناه کرده این ساعت موافق نیست. نه این که فی حد نفسه و فی حد ذاته، چه بسا گناه در ساعتی اتفاق بیفته که ساعت ناموافق نباشه، ساعت موافق باشه. ولی خب شاید این معنا هم بتونیم استفاده کنیم، گاهی گناه مصادف با ساعتی است که فی حد ذاته ناموافق است، گاهی مصادف میشه با ساعتی است که فی حد ذاته موافق است. موافق با بدن، موافق با قضا و خوراک، ولی چون گناه کرده این ساعتی است که موافق است میشه نه موافق. به حال الخطیه، به خاطر گناه. ببین ساعتی داریم، میفرماید این یه ساعت ناموافق میشه، نه این که فی ذاته ناموافقه، بلکه به خاطر گناه ناموافق شده. لا تكون تلك الساعه موافقه لذلك الماكل والمشرب. خب ما میدونیم یه ساعتی است که با خوردن غذای سنگین موافق است، یه ساعتی خوردن غذای سنگین در اون موافق است، یه ساعتی داریم خوردن غذای تر و مرطوب در اون موافق، یه ساعتی داریم خوردن غذای خشک و گرم در اون موافق. در زمستان، ساعت زمستان، خوردن غذای سرد و مرطوب موافق است. در تابستان خوردن در زمستان خوردن غذای گرم و خشک موافق است. در تابستان خوردن غذای سرد و مرطوب موافق است. ساعتش ممکنه تغییر کنه به اعتبار گرمی و سردی هوا، به اعتبار ساعت اول روز و آخر روز است. یه ساعتی بعدش فعالیت بدن و کار و یه ساعتی بعدش خواب است. این موافق و ناموافق، خیلی چیزا ممکنه دخل داشته باشه در موافق بودن و ناموافق بودن است. ساعتی که موافق با یک ساعتی از ساعت که اون ساعت ناموافق است و اون ماکل یا اون ماکل موافق نیست، با اون ساعت به خاطر گناه نه به خاطر ویداته، یعنی تغییر میکنه، از اون حالت تغییر میکنه. ساعتی که ویداته موافق است میشه ناموافق. خلاصه یه اتفاقی میفته که انسان بیمار میشه. ما سه چیز اینجا داریم. یه ساعت بیولوژیک بدن هست. آیا بدن خودش، ببینید بدن خودش ساعت بیولوژیک داره. شب که میشه میل به خواب پیدا میکنه، این ساعت بیولوژیک بدن است. صبح که میشه، مثلا ظهر که میشه، میل به غذای سنگین داره، این ساعت بیولوژیک بدن داره. شب که میشه مثلا میل به غذای سنگین نداره، این ساعت بیولوژیک بدن است. یه ساعتی میشه میل به استراحت، به این ساعت بیولوژیک بدن است. مقدار آمادگی بدن برای دریافت قضا یا انجام دادن کار، این بهش میگن ساعت بیولوژیک بدن است. یه ساعت دیگری داریم، ساعت زمان است، ساعت 8 و 9 و 10 و 11 است. یه چیزی سومی داریم در این راستا، قضا است، قضای موافق، قضای ناموافق. یه اتفاقی، یه دگرگونی به خاطر گناه اینجا اتفاق افتاده. آیا ساعت روز تغییر میکنه؟ ساعت 8 مثلا میشه ساعت 8 شب، 8 صبح میشه ساعت 8 شب، که این امکان نداره. یا اینکه قضایی که سبک سنگین میشه، این هم بعید به نظر میرسه. اونی که اتفاق میفته ساعت بیولوژیک بدن، بدن به خاطر گناه آمادگی دریافت چنین قضایی نداره، حالا خواه این قضا سنگین باشه یا غیر سنگین، مرطوب یا خشک، سرد یا گرم، چرب یا غیر چرب، در این زمان به خاطر گناه بدن آمادگی دریافت این قضا نداره. اگر این قضا بخوره سنگین میشه، بیمار میشه. پس بیشتر باید بگیم دیگرگونی و نسبیت در ساعت بیولوژیک بدن است. این بدنی که تغییر میکنه، این هم اتفاق میفته، چیزی بعید نیست، قابل تصور است. انسان یه ناراحتی براش پیش میاد، میل به قضا نداره، اصلا قضا براش زهر میشه، تلخ میشه. یه ساعت دلخوشی هر چی میخوره سیر نمیشه. ممکنه همون ساعت در زمان ساعت 8 صبح، یه روزی ساعت 8 صبح نمیتونه قضا، مشکل داره، مصیبت داره، بلا، نمیتونه قضا بخوره. ممکنه همون ساعت 8 صبح اینقدر میل به قضا پیدا میکنه، اینقدر خوش است و راحت است، هر چی بخوره سیر نمیشه، اذیت هم نمیشه. این ساعت بیولوژیک بدن است که نسبیت داره، ممکنه تغییر کنه. ممکنه یه روز، یه ساعت، یه روزی این ساعت آمادگی دریافت قضای سنگین داره، ممکنه آمادگی نداره. کارم همینجوره، میتونه کار سنگین انجام بده، یه روزی میتونه، در همون ساعت نمیتونه کار سنگین انجام بده. این ساعت بیولوژی، به همین جهت روایت هم تغییر را به ساعت نسبت داده، لا تکون تلک الساعه موافقه، اون ساعت موافق نیست، اون ساعت موافق نمی باشد. خلاصه گناه، حقیقت تسبیب گناه در پیدایش بیماری اینه، حقیقتش و ماهیتش اینه. گناه بدن را از اون حالت آمادگی خارج میکنه، یه دیگرگونی در بدن ایجاد میکنه. بدنی که قرار است هر روز در این ساعت آماده دریافت چنین قضایی است، این بدن دیگه در این ساعت آمادگی دریافت چنین قضایی ندارد. این قضا برای او سنگین است، هر چند سبک باشه. این قضا آزاردهنده است، سنگین است، بیماریز است، هر چند هم سبک باشه، هر چند فی نفسه بیماریز نیست. خیلی معانی ظریف و دقیق. این کدوم علم پزشکی این معانی را درک میکنه؟ کدوم انسان میتونه این چیزها را بفهمه جز ائمه معصومین صلوات الله و سلام علیهم؟ بله، نه، میل تنها مهم نیست، اونی که مهمه چجوری پیدا بیماری پیدا میشه دیگه، به خاطر اینکه این قضا ناموافق است. بدن آمادگی در قضا سه مرحله وجود داره. یه مرحله اصل دریافت قضا است، یه مرحله هضم قضا است، یه مرحله بعدی بدن این قضا تبدیل میشه، به حالتی میرسه که بدن از او میتونه استفاده کنه، قابل استفاده در بدن باشه. ممکنه قضا هضم بشه ولی بدن نتونه از این استفاده بشه، به همین شکلی که وارد بدن شده به همین شکل هم خارج بشه. سه تا مرحله هست. مهم مرحله آخرش که همون چیزی که در روایت ما فرماد امراء یمرئ الطعام. یمرئ یعنی چی؟ یعنی غذا را به جایی میرسونه که بدن میتونه از او استفاده کنه، از او نفع ببره. حالا اینجا نه فقط نفع نمیبره به خاطر گناه، بلکه ضرر هم میزنه. این بحث تموم شد. بحث بعدی اینجا یه سوالیست. ما اون این است که آیا گناه سبب بیماری دیگران می شود یا نمی شود. یه نفری گناه می کنه، آیا دیگران هم بیمار می شود؟ امکان داره که گناه یک شخص سبب بیماری شخص دیگر هم می شود یا نمی شود؟ در جواب باید بگیم بله، یک گناه یک شخص سبب بیماری شخص دیگر می شود. روایتی داریم، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، این عمومیت داره، نفرموده که حتما گناه خودت سبب بیماری خودت میشه. گناه به طور کلی هرچند هم گناه دیگران باشه سبب بیماری شخص دیگر میشه. بعید نیست حالا امروزه این یه چیزی واضح روشن، یه کسی گناه میکنه، آب آلوده میکنه، هوا را آلوده میکنه، فضا را آلوده میکنه، دیگران متضرر میشن، دیگران متضرر میشن، امکان داره بالاخره یک گناهی یک شخصی یک گناهی مرتکب میشه که دیگران متضرر میشه. مشابه اون در آیات روایت ما زیاده. راجع به ناقه صالح بفرمایید فعقروها، ناقه را کشتد، عقروها، پاهاش زدند و ناکارش کردند، ولی حال این است که یه نفری این کار را انجام داد. فدمدم عليهم ربهم فسواها، عقاب بر همشون نازل شده، یه نفر این کار را کرده. ببین یه گناه یه نفر سبب شده که همه عقاب بشه. چرا؟ بقیه راضیه به این کار، راضیه چون بقیه به این کار راضیه همه عقاب بشه. بله، موارد دیگری هم داریم، اصلا ممکنه گناه بله سبب عقوبت افرادی که در اون زمان وجود نداشتن، نسلای بعدیست. الان راجع آیه دارم، راجع بنی اسرائیل زمان پیامبر میفرماید چرا پیامبران الهی کشتید، فلما قتلتموهم، چرا اینها را کشتید؟ اونا که نکشتن، پدرانشون این کار را کردن. ولی خطاب مال یهود اون زمان، چرا فلما قتلتموهم ان کنتم صادقی، چرا پیامبران نکشتن؟ اینا نکشتن ولی راضی بودن به این کار پدرانشون، عقوب علی این سرزنش میشن، چرا اینها را کشتید؟ حالا یه عده این انقلاب صنعتی را به وجود آوردن، این پزشکی شیمیایی را به وجود آوردن، یه عده این کار را که همه بشریت مبتلا شده، گرفتار شده، چقدر چه آسیب هایی که نزده، چون مردم راضی هم به این پیشرفت، خوشحال هم به این قرص های رنگارنگ و این شربت های رنگارنگ، ولی چه آسیب هایی نزده. حالا خودشون دارن اعتراف میکنن، همین کتاب بحران پزشکی غرب است، از زبان خود غربی هاست اعتراف میکنن که چه آسیب های این داروها را زد. یک گناه اوناست، اونا به فکر مصالحشون، به فکر اموالشون، منافع مادیشون به بشریت آسیب زدن. این پیشرفت صنعتی همه چیز این دنیا را خراب کرد، آبشو، هواشو، کارخانه درست میکنن، مواد زایدش تو رودخانه ها میریزن، تو دریاها میریزن، همه هم خوشحال هم. ما داریم پیشرفت میکنیم، نه آب سالمی داریم، نه هوای سالمی داریم، نه فضای سالمی داریم. این هم گناه یه عده‌ای سبب بیماری دیگران است. این آلودگی هوا، این آلودگی فضا، این آلودگی آبها همه را گرفتار کرده، همه را بیمار کرده. این تغییرات ژنتیکی که ایجاد به وجود آوردن همه برای همه مشکل درست کرده. علی حال پس میشه، روایتی هم به این مضمون داریم، روایتی از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید فی المرضی یصیب الصبی، درباره بیماری که به کودک اصابت میکنه، مبتلا میکنه، گرفتار میکنه کودک، امام می فرماید انه کفاره لوالده، این کفاره گناهان پدر و مادرش است. پدر و مادر گناه کردن، فرزند بیمار میشه و این بیماریش کفاره گناه پدر و مادر است. یا اون روایتی که قبلا خوندیم که به خاطر گناه مردم پیامبران بیمار بشه، مردم میگن این پیامبر خداست، به خاطر این گفته خدا اینها را بیمار میکنه، مبتلا میکنه، گرفتار میکنه و امثال این هست. بحث بعدی راجع به بیماری های نوظهور، بیماری های جدید. هر روز یه بیماری جدید به وجود میاد، یه روز بیماری ایدز، یه روز بیماری انفلانزای خوکیست، یه روز انفلانزای پرندگان، یه روز تب کنگو، یه روز امدم این بیماری هایی که تو افریقا به وجود آمده، ایبولا، این بیماری های جدید. سوال از منشأ این بیماری، آیا واقعا این بیماری ها حادث است یا حادث نیست؟ یک بحثی است تو غرب در جریان است و این بحث میکنن که آیا این حادث است یا بوده ولی مثلا ناشناخته بوده، بعد حالا ظهور کرده، شایع شده. آیا بوده از قبل؟ یه سوال اینجوری داریم. یه سوال دیگری هم دارن غربیا و اون این است که منشأش چیست، از کجا آمده. اینا تئوری های مختلف میدن، یکی میگه از حیوان به انسان منتقل میشه، یه تئوری اینجوری مطرح میشه، دنیای جنجالی تو دنیا راه میفته، بعد هم ردش میکنه. یکی میگه از قضا بوده، از قضاهای مثلا فاست فود و امثال اینا بوده. یکی میاد میگه از هوا بوده، هوا آلوده شده نمیدونم فلان. یکی میگه از آب بوده. تئوری های مختلف، اسلام هم تئوری داره. ما دو مسئله، دو تا سوال را باید جواب بدیم. یکی سوال اول این است که آیا اینا حادث است یا حادث نیست. ما حدوث را میپذیریم، بالاخره اینا نبوده در قبل، ناشناخته بوده، نبوده. شک میکنیم آیا قبلا بوده یا نبوده، اساطیر العدم جاری میکنیم دیگه، حالا اصولی ما هستیم، اصولی میگیم اساطیر العدم جاری میکنیم، آیا بوده در قبل یا نبوده، اساطیر العدم جاری میکنیم و در نتیجه این میشه که در قبل نبوده. اصلا مثبته؟ چرا نشه؟ حالا یه حال اصالت، البته دلیل هم داریم، مزاح میکنم، اصالت العدم جاری میکنیم دیگه، بر روال اصولی خودمون میگیم اصالت العدم جاری میکنیم، نبوده در قبل، حالا که پیدا شده بس حادث شده. این یک. یه سوال دومی داریم و اون این است که منشأش چیست. منشأش روایات ما میفرماید گناه بشر است، گناه جدید، یه گناه جدیدی که بشر ابتکار میکنه، انجام میده، مرتکب میشه، این گناه جدید سبب بیماری جدید میشه. کلا مصیبت ها همینجوره. روایت شما بخونیم، میفرماید که بله، کلما احدث الناس من الذنوب، هرگاه مردم یه گناه جدیدی مرتکب بشن، حادث میکنن، کلما احدث الناس من الذنوب ما لم يكونوا يعملون، از این گناهانی که قبلا مرتکب نمیشدن، انجام نمیدادن، احدث الله لهم، خداوند برای اونها، برای مردم حادث میکند، من البلاء، از بلاها، ما لم يكونوا يعدون، از بلاهایی که نمیشناختند و نمیشمردن، ما لم یکونو یعدون. پس احدثه یعنی حادث میکنه، نبوده. مسئله حدوث هم جواب سوال اول، این روایت هم جواب سوال دوم است. سوال اول این است که آیا اینا حادث میشه یا نه، نهفته بوده و معروف نبوده و شایع نبوده، شایع شده. این روایت میفرماید حادث میشه، خداوند تبارک و تعالی حادث میکنه، به وجود میاره، یعنی نبوده. این راجع به سوال اول. راجع به سوال دوم میفرماید علتش گناه است، علتش گناه است. علی حال ما قبلا روایاتی خوندیم مفادش این است که نیست بیماری مگر به خاطر گناه. ما من مرضن الا بذنبه، نیست بیماری مگر به خاطر گناه است. خب این دو تا حال شامل میشه، یکی مصادیق بیماری ها، خب این انفلانزا میگیره، اون سرما میخوره، این تب میکنه، این به خاطر گناه. یکی نوع بیماری هم همینجوره، نوع بیماری هم حادث به وجود نمیاد مگر به خاطر گناه است. ما من ذنبین، چه نوعش چه مصداقش فرقی نمی کنه. بله بله، نه منافاتی نداره، از بابا مسلط شدن است. الظالم سیفی انتقم بهی و انتقم من، خداوند اونها را بر ما مسلط میکنه، ولی اگر ما گناه نکنیم اونها بر ما مسلط نمیشن، خدا اونها را گرفتار میکنه، بیه جنگی بیه چیزی بین خودشون. ولی چون ما گناه میکنیم، البته روایتی هم خواهیم خون، چون ما گناه میکنیم خداوند اونها را بر ما مسلط میکنه. علی حالین یک بهترین مقوله ایست همین که عرض کردیم قبلا، حضرت امیر میفرماید دواؤک فیک و ما تبصرو، داروی خودت در وجود خودت هست، این چیزایی که به شما میدن دارو نیست، داروی خودت در خودت نهفته. دواؤک فیک و ما تبصرو، داروی خودت در خودت هست، اعتقادت، باورت، نفست، اینا داروی خودت هست. دواؤک فیک و ما تبصرو و داؤک منک و ما تشعر، بیماری خودت هم از خودت ولی حس نمی کنی. و داؤک منک و ما تشعر، اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوى العالم الاکبر، فکر میکنی یه موجود کوچکی هستی، تمام هستی در وجودت نهفته است، همه چیز در وجودت نهفته است. پس داروی خودت در خودت نهفته است، بیماری هم از خودت، این شامل نوع و مصداق هر دو. بله، بحث بعدی اینه، آیا گناه سبب مرگ می شود یا نمی شود؟ سبب بیماری که می شود، سبب مرگ می شود یا نمی شود؟ سبب بیماری می شود، خب بیماری هم بعضیش کشنده است، پس سبب مرگ هم می شود. سبب بیماری میشه، بیماری هم آدم هم میکشه، کشنده است، سبب مرگ هم میشود. البته ما یه بحثی انشاءالله خواهیم کرد و اون این است که ما بیماری را به دو قسم تقسیم میکنیم، میگیم یه قسم بیماری سام است که منجر به مرگ است، این دارو و درمان درش مؤثر نیست. یه بیماری هست که منجر به مرگ نمیشه، این دارو و درمان درش مؤثر، یکی سام داریم یکی غیر سام. بس این که بگیم بیماری منجر به مرگ است، این به خاطر گناه است، یعنی گناه سبب بیماری که منجر به مرگ است، این را دیگه با این تئوری، با این نظریه خیلی توافقی ندار. بالاخره این بیماری منجر بشه به مرگ، چون اجل از قبل معین است و معلوم است و محدد است، پس انسان کاری نمیتونه بکنه، سبب مرگ خودش نمیتونه باشه، گناه هم میکنه سبب مرگش نمیشه، بخاطر این که عجل از اول مخواد. ولی در مقام جواب از مجموعه روایت این استفاده میشه، میتونه عجل را جلو بنداز، روایتی هم به این معنا داریم. بله، بیماری کودکان، بله گناه عرض کردم، گناه پدران است، خوندیم روایتشو، به خاطر گناهان پدران است، چون پدرانی که مبتلا میشن. روایتی داریم ان من یموت بالذنوب، کسی است که به وسیله گناه میمیرد، اکثر ممن یموت بالاجار، روایت خطرناک است. اونهایی که با گناه از دنیا میرن بیشتر از اونهایی که با اجل خودشون از دنیا میرن. ان من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالاجال و من یعش بالاحسان کسی که با احسان باقی میماند و نمیمیرد و عمرش طولانی میشود، اکثر من یعیش بالاعمار، بیشتر از اونایی که به خاطر عمر طولانیشون عمر میکنند. بله عرض کردیم اینه در روز قبل در عرض کردیم دیشب بحثمون همین بود که آیا سنخیت لازمه؟ سنخیتی که ما میفهمیم سنخیت لازمه یا لازم نیست؟ استفاده میشه از روایات این است که سنخیت لازم، سنخیتی که ما میشناسیم لازمه، سنخیت یقینا داره ولی ما نمیفهمیم. بله چرا ذنب به اصطلاحی توسعی هم داره، توسع در استعمال داره. بله سنخیت لازمه حتما، ولی ما سنخیت نمی فهمیم. یا روزی انشاءالله خواهیم، ما میگیم در روایت ما میفرمد کسی که گناه میکنه دروغ میگه یه سنگی رو سرش میفته، هیچ سنخیتی بین این دوتا نیست، یا پاش با سنگ برخورد میکنه، نه دروغ سنگ را آورده در اینجا قرار داده نه سبب غفلت شد. گناه پزشکی لاغر خواهد روایت این استفاده میشه، میفرماید که اولا اطلاق داره، از اطلاقش استفاده کردیم و شما حالا میتونی بگی کدوم گناه سنخیت با افتادن سنگ رو سر انسان؟ هیچ گناهی سنخیت نداره، سنخیتی که ما میفهمیم. یا کدوم گناه سبب میشه که پای انسان با سنگ برخورد کنه؟ نمیتونیم اینجا گناهی ما سنخیتش رو بفهمیم، بگیم دروغ گفتن، غیبت کردن، نمامی کردن، ظلم کردن، زدن و همسان، هیچ کدوم اینا نمیتونیم بگیم. سنخیتش ما نمی... از روایت این میفهمیم که ما همین هم بخواهیم در ما دنبال همین چیزهایی که قابل فهم به این آسانی نیست، چون به پیشرفت علم شاید انشاءالله برس. همون گونه که خیلی چیزها در قدیم اگر میگفتن مثلا آهن پرواز میکنه هیچ کس قبول نمیکرد، ولی پیشرفت علم اینها را ثابت کرد، این مسئله را هم ثابت میکنه. این روایت خطرناکست. بله مرض عمومی روحی، منافاتی نداره. روایت خوندیم راجع به خوردن خمر و خوردن مریضی موجب قرب خدا با قبول داریم، میگیم که از اون طرف گناه سبب بیماری، بیماری هم پاک بکنه گناه رو. البته الان من متوجه صحبت شما نشدم چون اشکال تو گوش بنده است. ولی عرض میکنم حالا چیزی به جمله فهمیدم. ما که میگیم منافاتی نداره، هم سبب بیماری روحی میشه هم سبب بنده عقیده ممینه. حالا انشاءالله یه روزی خواهیم ثابت خواهیم کرد که بیماری روحی و بدنی هر دو از یک سر خواهیم. مانه خب نه اصلا مطلب ما حالا یه حال روایاتی هم داریم که دال بر این معناست. یک کسی آمد نزد حضرت امیر، روی صندلی نشست، پای صندلی شکست و افتاد. بعد به حضرت امیر اعتراض کرد که مگر نمیگی که هر بلایی به خاطر گناهی؟ من گناهی نکردم. حضرت امیر فرمود وقتی نشستی بسم الله نگفتی، از خدا غافل بودی. اگر بسم الله میگفتی این بلای سرت نمیاد. علی حال این که میگیم گناه یه توسعه در استعمال داره، شامل حتی ترک مستحبات، روزه نگرفتن، نماز شب نخوندن، اینا هم در پیدایش بیماری هم سهمی داره. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی این بحث فرماید که گناه ولی بیماری گناهان را پاک می کند. یه علت فاعلی داریم، گناه سبب بیماری میشه. یه علت فاعلی است، سبب وجود آمدن گناه است، وجود آمدن بیماری است. گناه موجب بیماری است و علت فاعلی است. از روایات هم استفاده میشه که این بیماری علت غایی داره و اون پاک شدن گناه است. خداوند انسان را بیمار می کند تا اینکه گناهش پاک بشه. تا حالا هرچی صحبت کردیم در علت فاعلی بود که گناه علت وجود آمدن بیماری، موجود بیماری است، علت فاعلی است. ولی حالا یه بحث دیگری است و اون این است که بیماری علت غایی داره و اون این است که بیماری به خاطر پاک شدن گناهان است و این از روایات استفاده میشه. روایتی داریم از پیامبر میفرماید ما یصیب المؤمن من وصبین، مؤمن به مؤمن اصابت نمی کنه. از وصب یعنی بیماری، ولا نصبین یعنی خستگی، ولا اذى اذیتی، ولا حزن اندوه، ولا هم و غم، حتی الهم یهمه، حتی مهموم شدن مبتلا به هم و غم شدن، الا کفر الله به خطایا. به این هدف خداوند میخواد گناهانش را بیامرزد. روایت دیگری داریم میفرماید ان العبد اذا کثرت ذنوبه، زمانی که بنده گناهانش زیاد بشه، ولم یجد ما یکفرها به، چیزی کاری هم نمیکنه گناهانش، کار خیری انجام نمیده، جبران نمیکنه که گناهانش پاک بشه. ما یکفرها به، ابتلاه الله بالحزن فی الدنیا، خداوند او را مبتلا به حزن میکنه در دنیاست. لیکفرها به، له غایه، به خاطر این غایه، تا اینکه گناهانش را پاک کند. فان فعل ذلك به، اگر خداوند او را محزون کرد، محزون کرد. و الا اسقم بدنه، وگرنه بدنش را بیمار میکند. لیکفرها به، بین هدف بین غایت، تا گناهانش را پاک کند، بیامرزد. فاین فعل ذلک به، اگر بیمارش کرد، بیمارش کرد، اگر بیمارش نکرد، و الا شدد علیه عند موته، موقع مرگش بر او سخت میگیره، جان کندنش سخت میشه تا گناهانش پاک بشه. لیکفرها به، این روایت پر واضحه که این گناه بله، این بله پاک شدن گناه علت غایی بیماری است. روایات متعددی به این مضمون داریم، شاید البته زبانش فرق بکنه. پیامبر میفرماید ملعون کل جسد لا یزکا، ملعون است هر بدنی که تزکیه نمیشه، پاک نمیشه، ولو فی اربعین یومن مره، هرچند در 40 روز یک بار. فقیل یا رسول الله فما زکات الاجساد، سوال کردن که زکات بدنها چیست؟ قال لهم ان تصابوا بآفه، این که مبتلا به یه آفتی میشه. فلما رآهم قد تغیرت الوان، این چهرهاشون رنگشون پرید، چه آفتی؟ حالا یه تکلیف جدیدی است که بدن باید مبتلا به یه آفتی بشه. پیامبر فرمود هل تدرون ما عنیت، میدانید من چی اراده کردم و قصد کردم به قولی با این کلام؟ قالو لا یا رسول الله، ما ندانستیم، نفهمیدیم. پیامبر فرمود بلا الرجل یخدش الخدشه، این خراشی که به انسان مبتلا میشه به یک خراش، با ینکب النکبه، سنگی که برو میفته، و یعثر العثر، پایی که با زمین یا با سنگ برخورد میکنه، و یمرض المرضه، مبتلا به یه بیماری میشه، و یوشاکل شوکه، یه خاری تو بدنش میره. و ما اشبه هذا، مشابه این کار، حتی ذکر فی آخر حدیثی اختراج العین، در آخر امر مسئله پریش چشم را ذکر فرمودن. خلاصه اینا ترسیدن، زکات بدن ترسیدن که باید یه عضوی از بدن باید بدن در راه خدا. پیامبر فرمود مراد این نیست، نه اینکه پایی یا دستی در راه خدا بدید، بلکه مراد این است که باید یک خراشی، یک سنگی، یک بیماری، یک چیزی مبتلا بشید. روایت دیگر المرض للمؤمن تطهیر، بیماری برای مؤمن تطهیر است و رحمت است، وللکافر تعذیب و بله و لعنه، برای کافر عذاب است و نفرین و لعنت است. و ان المرض لا یزال بالمؤمن، بیماری ملازم مؤمن هست، از او جدا نمی شود، حتی لا یکون علیه ذنبون، تا اینکه یک گناهی باقی نماند. در یه روایت سوم فرماید صداع لیلت تحط کل خطیئت، یک شب سردرد، یک شب کل گناهان را بله از بین می برد و پاک می کند، الا الکبائر، بجز کبائر است. مانند این روایات زیاد است، آیا فرقی بین این روایات و روایت قبلی وجود داره یا وجود نداره؟ بله وجود داره. مایدش این روایتی که از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه انه عاد سلمان الفارسی به عیادت سلمان رفتند، فقال له، امام به سلمان فرمود یا سلمان ما من احد من شیعتنا، ای سلمان نیست کسی از شیعیان ما، یصیبه وجع الا بذنبین، مبتلا به بیماری به دردی نمی شود مگر به خاطر گناهی، قد سبق من، در گذشته از او صادر شده، و ذالک الوجع تطهیر له، و اون درد و اون بیماری پاک می کند، این بیمار را پاک می کند، گناه را پاک می کند، تطهیر له. پس خشنگ هر دو را، این روایت هر دو را جمع کرده. اون علت فاعلی را می فرماید که این بیماری به خاطر گناه است، نیست کسی از شیعان ما مبتلا به بیماری مگر به خاطر گناه است. این علت فاعلی است، گناه سبب بیماری می شود. و از طرف دیگر علت غایی را ذکر می کنه، می فرماید بیماری سبب پاک شدن گناه است، تطهیر بدن است و پاک شدن گناه است. قشنگ این روایت هر دو را ذکر میکنه، بس تفاوتی وجود داره بین روایت قبلی و این روایت. اون روایت قبلی راجع به علت فاعلی صحبت میکنه، این روایت راجع به علت غایی صحبت میکنه. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
خب سوالات رو میپرسیم از محضر استاد. مطلب اول در مورد استاد، در مورد بحث نمک پرسیدن. گفتن که اخیراً خیلی وقت است که تلویزیون و رسانه‌ها در مورد نمک دریایی مقداری به اصطلاح داره تبلیغات میکنن که نمک دریا خوب نیستش. اینو گفتن، اگر توصیه دارید بفرمایید.
بله، درباره نمک، اونی که از روایات ما استفاده میشه، نمکی که این همه خاصیت در روایات ذکر شده، منظور همون نمک دریاست، تعبیر میشه در روایات از او الملح الجریش، نمک جریش. این نمک دریا، تنها نمک دریا، این عنوان بر او صادق است. جریش نمکی است که ناهماهنگ است، یه دانه درشت، یه دانه ریز و زبر هم است. نمک دریا بهترین نمک است و این خاصیت هایی که گفته شده مال این نمک است. حالا این نمک تصفیه شده ای که در بازار هست آیا خاصیت نمک دریا دارد یا ندارد؟ یقینا این نمک تصفیه شده در زمان پیامبر و همه نبوده و احتمال زیادی اون خاصیت ها را نه دلیل نداریم بر این است که این خاصیت ها را دارد، بلکه چون مواد شیمیایی هم مانند یود، یود شیمیایی به او اضافه میشه، خالی از ریسک نیست، خطرناکه. امروزه بعضی رئیس دانشگاه پزشکی مشهد به من گفت که این سبب تولید سرطان تیروئید شده، از وقتی این نمک تصفیه شده آمده. سبب یک چیزی که اینا که شیمی خوندن میدونن، نمک دریا، این کل نمک های دریا، دریا خشک میشه، کل نمک های دریا جمع میشه، این کلسیوم داره، مغنیزیوم داره، منگنز داره، سدیم داره، کلورید سدیم و همساره انواع نمک ها را دارد، ولی این نمک تصفیه شده کلورید سدیم تنهاست و این کلورید سدیم تنهاست. اون نمکی که معروف بود و مشهور بود و در روایت آمده یقینا نیست و این تند است و تیز است و ممکنه خطرناکم باشه. و اما راجع به آلودگی است، دریا آلوده است، اینقدر آلودگی نداره که اولا هر چیزی که خراب میشه آلوده میشه نمک او را تطهیر میکنه، آلودگیش را برطرف میکنه، خود نمک برطرف کننده آلودگی است. این در مرحله اول. و در مرحله دوم اینقدر این دریا آلوده نمیشه که مثلا قابل است. حالا چیه ما آلوده نیست؟ هوای ما آلوده نیست؟ یه کار هنگفتی میخواد. خلاصه همه چیزمون آلوده است. حالا یا به رادیو اکتیف آلوده است یا به آلودگی های آلودگی های دیگر و امثال این هست. حالا کار نداریم، اینقدر ما تجربه کردیم، همه هم استفاده، شاید که مبیش استفاده کردن از این نمک دریا هیچ مشکلی نداره. مفعال فشار خون هم سبب زیادی فشار خون هم نمیشه.
خیلی خب، سال بعدی پرسیدن
نمک دریاچه قم که همه آلوده هم که نیست، از بهترین نمک هاست. نمک دریاچه قم ملیک نمک دریای نجف، ملک نمک دریاچه ارومیه و همسن، این همه اینا خوبه. سنگ نمک در مرحله دوم است، بعد از نمک هر دریایی بالاخره خشکش کنن این نمکش. بله، اون مرحله بعدی است، ولی نمک دریا در درجه اوله.
خیلی خوب، سوال بعدی هم در مورد افرادی که در اثر بیماری دیابت یا فشار خون دیالیزی شدن، خواستم برای درمان دیالیز هم
اینایی که مبتلا به دیالیز، اینا عجله نکنن کلیه هاشون زود عمل کنن و خواهر بندازن دور بندازن، این کار عجله نکنن، زیرا اسلام در برای او درمان داره. درمان سهل و آسان است و اون خوردن زنیان و مغز گردو. فرمای زنیان و مغز گردو ما هم خیلی بیمارا سفارش دادیم و استفاده کردند و کلیه هاشون راه افتاد، خوب شدن، جلو دفع پروتئین، جلو خون، دفع خون و امثال اینا میگیره. یک بیماری، یک داروی حیاتی است. زنیان و مغز گردو به طور مساوی آسیاب کنن، شب به شب اندازه دو قاشق غذاخوری یا بیشتر، هر چی میتونن بخورن، کلیه ها را گرم میکنه و اونها را بیکار میندازه. درمان دومش هم حجامت ساق پا است، هر دو ساق پا حجامت کنن. در روایت میفرماید که بیماری های مزمن کلیه را درمان میکنه. خب بله، ابدا این حرفا نیست. اینایی که قندارن حجامت کن خیلی خوبم بند میاد، فقط یه عسل ببالن دیگه عسلش هم باقی نمونه.
خب دو تا سوال هم از استاد ویژه حالا بانوان هستش. بیشتر گفتن که پزشکان بیشتر توصیه میکنن 3 ماه قبل از بارداری قرص آهن و فولیک اسید هم سال هم اینا استفاده بشه. گفتن اینا لزومی داره و اگر داره جایگزینش رو بفرمه در طب اسلامی.
این قرص آهن اصلا خوب نیست، اینا مشکلات زیادی و عدیدهی برای بشر آورده. قرص آهن و آب آهن تاب و در طب سنتی اینا خیلی بده، اصلا آهن بده. در روایات ما میفرماید رجسون نجسون مسخون، راجع به آهن میفرماید رجس است و نجس است و مسخ است. دست بکرید بزنید دستت بشور. ولی در مقابل همین قرص خون مرکب شیشی که در از مرکبات دهگانه طب اسلامی است، بهترین درمان است و سخت‌ترین حالتها را درمان میکند و نیازی به این حرفا و این مواد شیمیایی و آهن و آهنتاب و یا نیست. بله همین نعل هست خیلی خطرناکه. اینا میفرماید که وقتی ائمه میفرماید الحدید و رجسون نجسون مسخون اذا مسسته فاغسل یدک، قرص خون مرکب شیش از مرکبات دهگانه طب اسلام.
خب سال بعدی در مورد بحث باز خواهران هستش، افرادی که دچار سقط های جنین مکرر میشن.
آدم اینایی که مبتلا به سقط جنین میشن یه درمانی دارن، البته ما قرص خون در اینجا موثره و یه درمان قطعی و موثر و تجربه شده است، استفاده از فرفیون است. فرفیون یه سمغیه، ولی باید مواظب باشن زیرا فرفیون سمیه. اندازه یه عدس 3 شب پشت سر هم بخورن، این چنین در رحم را میبنده که هیچ وقت سقط پای نمیاد. روایت داره؟ خوبه، خوبه، عالیه. کوهان فرماید که در روایتی از امام صادق کوهان شتر به کمر بمالند جلو سقط جنین میگیره، دیگه خیلی چیز خوب و بهتری هم هست.
سال آخرم از محضر استاد بپرسیم. قبل از اونم یه نکته رو بگیم که ما چون چند شب پیش سایت استاد رو معرفی کردیم، بعضی از دوستان فرمودن که زاران رفتن نتونستن وارد سایت بشن. در موقع رفتن سایت رو انشالله ما تایپ کردیم آماده خدمت دوستان میدن در موقع خروج. سوال آخر هم استاد در مورد یکی از مشکلاتی که امروز خیلی مبتلا به متاسفانه اگرچه در جمع ما نداریم ولی تو جامعه هستش، بحث اعتیاد هستش. خواستم برای تذکر اعتیاد هم بفرمایید.
قبل از بحث اعتیاد یک کسی دیروز یک انتقادی یا نوشته برام فرستاد که در بحث انگل ما بحث مثلا سرایتش و شستن و تمیزی را گفتیم و راه انتقالش و علت و سببشه. ایشون فرماید که راه های دیگری برای وجود آمدن انگل هم هست. البته من قصدم این نبود که این بحث را کامل، صرفا در حد جواب یک سوال. انشاءالله این بحث در محل خودش کامل خواهد آمد. ما انگل های متعددی داریم، کرم کدو داریم، کرم بال اسکاریس داریم، کرم انگلستوما داریم، کرم ریز داریم و کرمایی که اصلا قابل دیدن هم نیست. انواع مختلفی داره. اینا شاید بعضی هاش علل و اسبابش مختلفه. اشاره کردیم در روزهای قبل خوردن گوشت خوک سبب کرم کدویی که شاخدار است و مسبب خوریزی روده میشه و خوردن گوشت گاو هم ممکنه سبب کرم کدو بشه، راه انتقالش از گوشت گاو. البته این ان شاء الله بحثش مفصلا خواهیم کرد. و اما راجع به ترک اعتیاد، من عرض میکنم استفاده از شاخ و برگ اسفند در روایات ما میفرمای شاخ و برگ اسفند نعش آور است. جایگزینه اسپند میتونه، جایگزین مواد مخدر میتونه باشه از 2 گرم تا 10 گرم آسیاب کنن و بخورن. این جایگزین او خواهد بود، اعتیادآورم نیست. در قوت او هست اما اعتیادآور نیست. بله؟ بکوبن، آسیاب کنن، بخورن، حالا تخم اسفند هم بهش اضافه کنن، معنی نیست. خب
سوالی هم که حالا به جهتی که جزء سوالات درسی هستش، که سوالات علمی هستش که پرسیدن، ما امشب میپرسیم انشاءالله، گفتن اگر بیماری ها باعث تطهیر انسان از گناه میشه، پس چرا باید بیماری رو درمان کرد اگر باعث میشه که گناه از بین بره؟
بله، البته این یه بحث ریزی داره و اون این است که کسی که درمان میکنه خداست. من شفا قال من، روایتی انشاءالله خواهیم خوند که خداوند تبارک و تعالی برای بیماری زمانی معین کرده، این آقا 10 روز باید بیمار باشه، ولی در همه روایت میفرماید ممکنه انسان کاری کند که این کوتاه‌تر بشه، یا بری یا صدقه یا کارنی که انجام بده زمان بیماری کوتاه‌تر بشه و اجازه بده خداوند دارو اثر خودش رو بکنه.